پرسش 282. لطفاً در خصوص موارد زیر اطلاعاتی به من بدهید. 1. آیا ممکن است اطلاعات بیشتری درباره شما بدانم؟ 2. اگر انصار مهدی واقعاً صلح‌جو هستند، چرا دولت عراق برخلاف این مطلب اصرار می‌ورزد؟ 3. لطفاً نظر خودتان را در مورد صحت اطلاعاتی که زیلن ارائه می شود بیان دارید و آیا این شخص واقعاً منظورش انصار مهدی می باشد؟ 4. ظهور علنی مهدی چه هنگام خواهد بود؟ و او چگونه ثابت خواهد کرد که مهدی واقعی است؟ با تشکر، فرستنده دکتر تیموتی فرنیش. پاسخ: جناب آقای تیموتی فرنیش، با سلام و درود و از اینکه با ما ارتباط برقرار نمودی و به قضیه ما اهتمام نشان دادی متشکرم. پاسخ سوالات شما به شرح زیر می باشد. در نامه‌های قبلی به شما اطلاع دادم که سید احمد الحسن یعنی یمانی موعود از طرف امام مهدی محمد ابن الحسن علیه السلام به سوی مسلمانان از سوی عیسی علیه السلام به سوی مسیحیان و از سوی الیای نبی علیه السلام به سوی یهود فرستاده شده است. ایشان به دنبال تحقق همان اهدافی است که پیامبران و فرستادگان الهی در محقق ساختن آنها کوشیده اند. برخی کلمات ایشان را به شما عرضه می دارم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: فرزند آدم فقط با قضا زنده نمی ماند، بلکه با کلمه خدا نیز زندگی می یابد. و من بنده خدا به شما می گویم: فرزند آدم با قضا می میرد و با کلمه خدا زنده می ماند. دعوت من همانند دعوت نوح علیه السلام و دعوت ابراهیم علیه السلام و دعوت موسی علیه السلام و دعوت عیسی علیه السلام و دعوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این که توحید در تمام نقاط زمین منتشر گردد هدف انبیا و اوصیا است که همان هدف من نیز می باشد. من تورات و انجیل و قرآن و آنچه در آن اختلاف کرده اید را تبیین می نمایم و انحراف علمای یهود و نصارا و مسلمانان و خروج آنها از شریعت الهی و مخالفتشان با وصایای پیامبران علیهم السلام را هویدا می سازم. اراده من همان اراده و مشیت خدای سبحان متعال است. اینکه اهل زمین نخواهند جز آنچه خدای سبحان و متعال بخواهد و زمین را از قسط و عدل پر شود، همانطور که از ظلم و جور آکنده گشته است، گرسنگان سیر شوند و فقیری در این میانه باقی نماند، ایتام پس از اندوهی دراز شادمان شوند، زنان شوهر مرده برای رفع نیاز مادی خود با عزت و احترام چیزی بیابند و غیره. مهمترین چیزهایی که در شریعت عدل و رحمت و راستی وجود دارد اجرا و پیاده شود. این دعوت مبارک در زمان صدام ستمگر در عراق آغاز شد و در آن زمان سید احمد الحسن علیه السلام و برادران انصار شدیداً مورد تعقیب نیروهای امنیتی و سرویس اطلاعاتی صدام قرار گرفتند، به ویژه پس از اعتراض علنی ایشان به جنایتی که صدام ستمگر به آن دست زد که طی آن قرآن کریم را با خون خود آلوده ساخت. شهر نجف اشرف که مرکز اصلی دانشگاه‌های دینی شیعه میباشد، نقطه شروع دعوت بود. در آن ایام برادران انصار درب منزل تمام مراجع شیعه و علمای دینی که بشارت دهنده به دعوتی بودند که بشریت دیر زمانی منتظر آن بوده است را زدند و با دلایل فراوانی که برخی از آنها را در قسمت‌های بعدی همین نامه به شما عرضه می‌دارم با آنها مواجهه کردند و استدلال نمودند، ولی این فقها که در امانت انبیا و اوصیا خیانت ورزیدند و قدرت عریض و طویل و نیز اموال هنگفتی که به اسم امام مهدی علیه السلام گرد آورده بودند در نظرشان آراسته شده بود نپسندیدند، که اختیار الهی به دست کسی غیر از خودشان باشد. این عده از موضع عناد و لجاج در مقابل دعوت ایستادند و گوشهای خود را در برابر شنیدن دلایل برادران انصار بستند. حتی بالاتر از این، ماشین تبلیغاتی آنها و دستگاه و وکلای مرتبط با آنها که از ایشان بهره می بردند شروع کردند به نشر اکاذیب و شایعات مغرضانه با هدف جلوگیری از پیوستن مردم به دعوت مبارک و بد جلوه دادن اهداف الهی والای آن. جدال با فقهای سوء در همین حد متوقف نشد، بلکه این عده که از واژگون شدن تختهای پوچ و پوشالی خود بسیار واهمه داشتند در برابر انتشار گسترده افکار دعوت مبارک بین اقشار مختلف جامعه و شکستهای فکری که بر آنها وارد آورده بودند به هیچ وجه سر تسلیم فرود نیاوردند، لذا به جهت ناتوانی فکری به اسلحه پناه بردند، به اسلحه طاغوتیان از طریق تحریک و تشویق حکومتی که چاپلوسیشان را می کردند و همچنین گروه‌های هوادارانشان به دشمنی با انصار و مساجدی که ایشان از اموال خیش برای عبادت بنا نموده بودند. این تحریکات به طور مرتب در عرصه واقعی به صورت‌های گوناگونی رخ می‌نمایاند که برخی از آنها بازداشت‌های خودسرانه و متعددی بود که گریبانگیر انصار شد. ویرانسازی چند باره مساجد آنها و نیز بازداشت و تهدیدهایی که هیچگاه پایانی نداشته است. انصار با چه بیانات تأسف‌بار منزجر کننده و شایعاتی که پیکانشان را بر خط فکری والای دعوت نشانه گرفته بودند مواجه نشدند. چه بسا که حکومت و در پس آن فقهای سوء در پاسخ به اعمال صلح جویانه دعوت رفتارهایی از موضع ضعف انجام دادند و پنداشتند که افزایش فشارها و تشدید راهکار استفاده از ابزار ایجاد ترس و وحشت می تواند دعوتی را که آسایش را از آنها ربوده بود نابود سازد. در ماه ذی‌الحجه سال قمری گذشته مراجع نجف همایشی به نام مبلغین برپا کردند که برخی شبکه‌های ماهواری مرتبط با مراجع و احزاب ریزخار آنها رویدادهای آنها را پوشش دادند و منتشر ساختند. سخنان آنها در این همایش آشکارا در تحریک دولت بر ریشه‌کن کردن دعوت و انصار با استفاده از قوای قهریه بود و در عمل نیز همینطور شد. به محض اینکه همایش پایان یافت، نیروهای امنیتی گوناگون دولت شبانه به خانه‌های انصار در استان‌های مختلف عراق یورش بردند و طی آن ده‌ها تن از انصار دستگیر شدند و برخی نیز تبعید و آواره گشتند و کودکان و زنانشان به وحشت افتادند. بازداشت و تعقیب و اخراج پی در پی همچنان و تا همین لحظه که مشغول نوشتن هستم ادامه دارد. شما می توانید با بررسی وضعیت این دعوت که عمر آن به 8 سال می رسد درباره آن قضاوت نمایی و شاید نیاز نداشته باشی که کسی به شما متذکر شود که ماهیت اهدافی که دعوت ما به دنبال محقق ساخته آن می باشد به هیچ وجه با روی کرده خشونت آمیز سنخیتی ندارد. اصولاً دعوتی که پایه و اساس آن بر اقناع مردم با اندیشه مشخص است چه نیازی به خشونت دارد؟ اجازه بدهید بیش از این برای شما بگویم. آنچه دعوت ما همواره از آن شکایت داشته است تندی و متوسل شدن به خشونت می باشد. ترس و وحشتی که همواره سلطه مرجعیت و گروه‌ها و حکومت در پس زمینه خیش به آن اقدام نموده و می نمایند. آری، حکومت دوست دارد که برچسب خشونتگرایی به ما بچسباند، ولی شایسته است که این موضوع برای شما معنا و مفهومی داشته باشد. این شگرد و شیوه حکومت‌های طاغوتی است که چون نمی توانند با اندیشه به مصاف اندیشه بروند، به دستاویز قدیمی متوسل می شود و به دشمنان خود برچسب یاغیگری و طغیانگری می زند تا افکار عمومی را برای به کارگیری زور و خشونت در جهت مقابله با آنها آماده سازند. در ذهن شما باید ملاحظه کنید که مراجع دینی همواره دوست دارند با لباسی پاک و پاکیزه بر مردم ظاهر شوند، لذا به ابزار یا بهانه‌ای برای رویارویی با دشمنان خود نیاز پیدا می کنند. در اینجا همان دستاویز کهنه جلوه‌گر می شود. منظورم بهانه اتهام انحراف از دین و خطرناک بودن برای مردم است. آری، ممکن است بگویی، ولی شما در دهم محرم سلاح به دست گرفتید. لیکن باید بدانی که ما در این کارمان از خود دفاع می کردیم، نه بیشتر. حکومت جنایتکار در نابود ساختن ما و ریشه‌کن کردن ما به بالاترین حد خشونت متوسل شد. و شاید بدانی که روی کردی که دعوت‌های الهی بر مبنای آن حرکت می کنند روی کرد گفتگو و برهان و استدلال است و این روش ممکن است به وضعیت دفاع مشروع از خود تغییر وضعیت دهد و به دنبال آن افراد با همان سلاحی که طاغوتیان با آن به ایشان یورش می بردند حمله می کنند. جناب آقای تیموتی، چه خوب بود که نظر خودت را درباره این نمایش خنده‌دار تبلیغاتی که شبکه‌های رژیم به نمایش گذاشتند بیان می‌داشتی و این نمایش‌ها را با نمایش‌هایی که تلویزیون صدام طغیانگر پخش می‌کرد که قربانیان آنها همان جلادان امروزند مقایسه می‌نمودی. من تردید ندارم که شما به سناریویی که به فانتزی یا کمدی سیاه بسیار نزدیک است می رسیدی. آن فرد موسوم به ابو سجاد که جزو نیروهای اطلاعات بود و قبل از آن یکی از عناصر گروه مقتدا صدر به شمار می رفت می گوید ما 1000000 دلار به او داده ای. این دروغی است که حتی نیی که مسجدمان را با آن ساخته ایم آن را باور نمی کند. وی می گوید ما در تمام جنایت های کشت و کشتاری که احزاب و گروه ها در بصره برای پول در زد و خورد ها داشته اند و همگان این را می دانند و به آنها مبادرت ورزیده اند دست داشته ایم. شما را بر دروغگویی او همین دلیل بس که دستگیری ها تا همین لحظه کماکان ادامه دارد. وی از طرف ما گفته است که ما با یکی از فیلم های انیمیشن برای دعوت خود دلیل می آوریم. آیا به نظر شما این سخن وی ارزش پاسخ و اظهار نظر دارد؟ و اما اینکه ظهور مهدی چه زمان خواهد بود، موضوعی است که فقط منوط به مشیت و اراده خداوند است. به هر حال ظهور آن حضرت علیه السلام شرایط و نشانه هایی دارد که بیشتر آنها محقق گشته است و بر همین اساس است که ما همواره تکرار می کنیم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ایشان آن را دور می بینند ولی ما نزدیکش می بینیم. در خصوص اینکه مردم چگونه می توانند مهدی علیه السلام را بشناسند، مثالی که سید احمد الحسن علیه السلام زده است را برای شما نقل می کنم. اگر فردی یک کشتی یا کارگاه یا هر چیزی که عده‌ای از مردم در آن به کار و فعالیت مشغولند را مالک باشد، آیا وی نباید ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند و به کار بگمارد؟ و اگر آن فرد چنین کاری نکند و کشتی غرق شود یا کارگاه نابود گردد یا ضرری و زیانی حادث گردد، آیا این عمل او سفیهانه و خالی از حکمت تلقی نمی گردد؟ اگر وی ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند، ولی آن فرد انتخاب شده در ناوبری کشتی یا مدیرت کارگاه یا اداره نمودن این عده داناترین آنها نباشد و بر اثر نادانی این راهبر به شیوه مدیریت و به کار انداختن کارگاه یا چاره‌جویی برای حادثه‌ای غیر مترقبه زیانی خاص به بار آید، مثل غرق شدن کشتی یا از تولید کارگاه کم شود، آیا این عمل شخص به کم خردی و خامی توصیف نمی شود؟ آیا بدیهی نیست و حکمت اقتضا نمی کند که داناترین افراد یا کسی که به علم لازم مجهز باشد انتخاب شود تا توانایی و کفایت لازم را برای راهبری کشتی و به سلامت رسانیدن آن و یا اداری کارگاه و محقق ساختن حد اکثر بهره‌وری انتخاب گردد؟ اگر فرض بگیریم که این انسان فردی را به عنوان ناخدای کشتی یا مدیر کارگاه یا راهبر این عده منصوب کند و وی داناترین و تواناترین آنها در ناوبری کشتی یا مدیریت کارگاه باشد، ولی مردم را به فرمانبرداری از این ناخدا یا مدیر یا راهبر دستور ندهد و هر کس طبق خواست و میل خودش عمل کند، زیرا مردم به حرف شنوی از مدیر تعیین شده مأمور و مکلف نشده اند و به همین دلیل هرج و مرج و خسارت به بار آید، آیا نمی گویند که او از حکمت به سفاهت میل کرده است؟ به علاوه به کار گماردن راهبری توانا چه فایده دارد وقتی وی مردم را به فرمانبرداری از او دستور ندهد؟ گمان نکنم هیچ فرد عاقل حکیمی چیزی غیر از این بگوید. باید راهبری تعیین شود و این فرد به تمام علومی که در این مسئولیت نیاز دارد مجهز باشد و یا این علوم در اختیار او قرار گیرد و باید کسانی که او راهبر آنهاست را به فرمانبرداری از وی مکلف و ملزم نماید. چنین چیزی در قرآن وجود دارد. با نخستین جانشین خدای سبحان در زمینش این قانون وضع شده است. قانون شناخت جانشین خدا و حجت او بر بندگانش. حتی این قانون شناخت خداوند می باشد، زیرا با شناخت جانشین خدا خداوند شناخته می گردد. به تعیین امام و رهبر و جانشین خدا در این کلام خداوند سبحان متعال اشاره شده است. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می دهم، گفتند آیا کسی را قرار می دهی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید. و در این سخن خداوند متعال آمده است که این جانشین عالم ترین است و نامهای چیزها را به آدم بیاموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می گویید مرا به نامهای این چیزها خبر دهید. و خداوند با این سخن خود به فرمانبرداری از این جانشین دستور داده است. چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید. کسی که به تورات و انجیل مراجعه نماید، متون فراوانی که به طور کامل با نص قرآن منطبق است می‌یابد که در آنها روشن شده است که قانون شناخت جانشین خدا یا قانون شناخت خدا همین سه موضوعی است که من بیان داشتم. پایان. در این متن برگرفته شده سید احمد الحسن علیه السلام به مهمترین مواردی که از طریق آنها حضرت مهدی علیه السلام شناخته می شود اشاره می کند. این که در کتاب‌های آسمانی و احادیث پیامبران پیشین درباره ایشان نص وارد شده است و نیز ایشان داناترین مردم زمین است به آنچه که در تمام کتاب‌های آسمانی آمده است و او صاحب دعوت به حاکمیت خدا در زمین است که جز با فرمانبرداری از کسی که خداوند او را حاکم گردانیده است به دست نمی آید. ایشان را می توان از طریق احادیث فراوانی که تمام موضوع مرتبط با ایشان را بیان داشته و در این خصوص از چیزی فروگذار نکرده است، اعم از ویژگی های اخلاقی و جسمانی و محل سکونت آن حضرت و غیره، بسیاری از دیگر امور مربوط به ایشان شناخت. همچنین از طریق خوابهای ملکوتی که مؤمنین می‌بینند نیز می‌توان به شناخت ایشان دست یافت. در برخی از این خوابها عده‌ای از مؤمنین حضرت عیسی علیه السلام را دیده‌اند که آنها را به پیروی از ایشان دستور می دهد. هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد. استاد ابو محمد انصاری.